صفحه 692. من می دانم که شما آقای کنت آنقدر چیزهای جالب توجه دیده اید که مشاهده یک زندگی خانوادگی برای شما جلوه ندارد و سندباد دریا نورد که تمام عمر را در مسافرت گذرانیده تمام طبایع جهان را مشاهده کرده، اما چون قرار است که من افتخار داشته باشم شما را با محافل پاریس آشنا کنم، این معرفی را از خانواده خود شروع می نمایم. کنت بدون اینکه ابراز اشتیاق کند سر فرود آورد و موافقت خود را با آن معرفی ابراز کرد و با اظهار ادب رسمی آشکار نمود که این معرفی را فقط از لحاظ پیروی از آداب و رسوم می پذیرد. و آن وقت آلبر پیش خدمت را صدا زد و به او گفت که به آقای کنت دومورسر و مادرش اطلاع بدهند که تا چند لحظه دیگر کنت نزد آنها خواهد رفت. خادم رفت و برگشت و گفت آقای کنت برای پذیرایی آقا آماده هستند و سپس برای راهنمایی به راه افتاد و کنت و آلبر او را تعقیب نمودند تا اینکه به سرسرای کنت مورسر پدر آلبر رسیدند. در آنجا قبل از اینکه وارد سالن اتاق پذیرایی کنت مورسر شوند، چشم مونت کریستو به بالای درب اتاق پذیرایی و به علامت خانوادگی مورسر افتاد. از وضع سرسرا و اینکه علامت خانوادگی مورسر بالای درب سالن نصب شده بود، مونت کریستو فهمید که صاحب خانه برای علامت خانوادگی خود قائل به اهمیت زیاد است. مونت کریستو در سرسرا توقف کرد و نظر به علامت خانوادگی مزبور انداخت و خطاب به آلبر گفت آقا، این علامت که من میبینم و دارای زمینه آبی رنگ است و 7 پرنده طلایی روی آن زمینه دیده میشود، یک علامت خانوادگی زیبا میباشد. و گرچه من در شناسایی علامت خانوادگی تخصص ندارم، زیرا من مردی هستم که به تازگی کنت شده ام و عنوان کنت از طرف حکومت توسکان به من داده شده و من بیشتر از این جهت عنوان مزبور را گرفتم که زیاد مسافرت می کنم و این عنوان در مسافرت ها به کار می آید و مامورین گمرک جامدان های یک کنت را تفتیش نمی نمایند، ولی این علامت را برجسته می بینم و آیا این علامت آرم رسمی خانواده شما می باشد؟ توضیح حاشیه: شناسایی علائم خانوادگی در اروپا یک علم مخصوص است و از روی علائم خانوادگی می توان به قسمتی از تواریخ خانواده های قدیم اروپا پی برد. ادامه متن. آلبر گفت بله آقای کنت، و این علامت که مشاهده می فرمایید علامت خانوادگی ما، حتی علامت خانوادگی پدرم می باشد و اگر توجه نمایید می بینید که در این آرم یک شکل برج به رنگ سفید هم مشاهده می شود و این یک علامت خانوادگی مادرم به شمار می آید و من از طرف پدر فرانسوی و از طرف مادر اسپانیایی هستم و به طوری که شنیدم خانواده مورسر یکی از خانواده های بسیار قدیمی جنوب فرانسه است. کنت گفت صحیح است و وجود این پرنده ها روی علامت خانوادگی مورسر ثابت می کند که خانواده شما یکی از قدیمی ترین خانواده های فرانسه به شمار می آید، زیرا تمام شوالیه ها و سلحشوران اصیلزاده که در جنگ های صلیبی شرکت کردند یکی از دو علامت را برای خیش انتخاب می نمودند، یا علامت صلیب را که برای موفقیت آن پیکار می کردند برمی گزیدند، یا علامت پرنده را انتخاب می کردند برای اینکه پرنده نشانه پرواز است و شوالیه هایی که به میدان جنگ های صلیبی می رفتند با انتخاب این علامت می خواستند نشان بدهند که به مسافرتی طولانی می روند و در آن سفر بر بال عقیده و ایمان سوار می شوند و خود را به مشرق زمین می رسانند تا در راه عقیده خیش شهید شوند. بعد مونت کریستو چنین گفت این علامت خانوادگی نشان می دهد که یکی از اجداد شما در جنگ های صلیبی شرکت کرده و جنگ های صلیبی 200 سال طول کشیده و اگر فرض شود که آن مرد دلیر در آخرین جنگ صلیبی شرکت نموده، خانواده شما مربوط به قرن 13 می شود، یعنی باز خانواده ایست خیلی قدیمی. مورسر گفت صحیح است و در اتاق دفتر پدر من یک شجره نامه وجود دارد که نشان می دهد قدمت خانواده ما چقدر است. و من در گذشته زیاد این شجره نامه را مورد مطالعه قرار می دادم و طوری آن را مطالعه می کردم که علمای شجره شناس شاید از تعمق من به شک در می آمدند. ولی امروز من به این مسئله توجه ندارم. معهازا چون من افتخار دارم که در پاریس راهنمای شما می باشم، باید بگویم که این زمان دولت کنونی ما که می گوید یک دولت 100% دموکرات است، خیلی نسبت به علائم خانوادگی توجه دارد و برای خانواده های اشراف و نجبا که سوابق قدیم دارند قائل به ارزش زیاد می باشد. مونت‌کریستو گفت: من تعجب می کنم که دولت شما با این که نسبت به آرم و علامت خانوادگی علاقه دارد، چرا برای خود این علامت زشت را انتخاب کرده است؟ مرسل گفت: مقصود شما چیست؟ مونت‌کریستو گفت: می خواهم بگویم که آرم رسمی حکومت کنونی فرانسه زشت است و در آن ذوق به کار نرفته و انسان وقتی این آرم را می بیند نمی تواند به سوابق حکومت فرانسه پی ببرد یا تاریخ فرانسه را از روی این آرم حدس بزند. در صورتی که وقتی انسان علامت خانوادگی شما را می بیند، علاوه بر زیبایی این علامت، فوری به سوابق درخشان خانواده شما پی می برد. و باید گفت شما که این علامت را دارید، از حکومت خود نیکبخت‌تر می باشید. توری کند جملات مربوط به علامت خانوادگی مرسر را بر زبان آورده بود که حتی ابوالهول هم نمی توانست دریابد که منظور کند از تمجید علامت خانوادگی مرسر همانا تمسخر است. آلبر که نمی فهمید مونت‌کریستو او را مسخره می نماید، تشکر کرد و بعد تبسم کنان به راه افتاد و دری را که زیر علامت خانوادگی او بود گشود و به مونت‌کریستو گفت: بفرمایید. مونت‌کریستو وارد اتاق پذیرایی گردید و چشمش به یک تابلو در صدر اتاق افتاد و مشاهده کرد که تابلوی مزبور مردی 35 ساله یا بیشتر را نشان می دهد که اونیفورم در بر کرده و سردوشی های درخشان به دوش زده و نشان لژیون دونور از درجه عالی به سینه آویخته. علاوه بر نشان مزبور، دو نشان دیگر روی سینه آن مرد دیده می شد. یکی نشان درجه اول نجات دهنده و دیگری نشان درجه اول شارل سوم. این دو نشان روی سینه این افسر آشکار می کرد که آن مرد در یونان و اسپانیا خدمت کرده و از یکی از دو حال خارج نیست، یا در آن دو کشور اعمال برجسته نظامی نموده یا اینکه برای یک مأموریت دیپلماسی به کشورهای مزبور رفته و موفق به دریافت نشانهای مزبور از دول یونان و اسپانیا گردیده است. در حالی که مونت‌کریستو مشغول نظاره تابلوی مزبور بود، دری واقع در یک طرف سالن باز شد و مردی قدم به درون نهاد. آن مرد بیش از 40 یا 45 سال نداشت، ولی قیافش نشان می داد که لااقل 50 سال دارد. در قیافه آن مرد چیزی که بیش از همه جلب توجه می نمود، این که بین ابرو و سبیل وی با موهای سرش اختلاف رنگ فاحش وجود داشت. ابروها و سبیل آن مرد به کلی سیاه، ولی موهای سرش یک دست سفید بود و موی سر را به رسم نظامی ها طوری اصلاح می کرد که مثل موهای یک ماهوت پاک کن راست می ایستاد. لباس آن مرد لباس عادی یعنی غیر نظامی به شمار می آمد، ولی روی سینه‌اش نوارهایی جلب توجه می نمود که هر یک از آنها نشانه یکی از نشانها و مدالهای وی محسوب می شد. آن مرد بعد از این که وارد سالن گردید، با ادب لیکن با قدمهای سریع به طرف مونت‌کریستو به راه افتاد و سرعت او حاکی از این بود که می خواست نشان بدهد برای دیدار کند اشتیاق و شتاب دارد. مونت‌کریستو با آن که دید که آن مرد با سرعت به وی نزدیک شد، از جا تکان نخورد و گویی که دو پای او را به کف آن اتاق میخ کردند و قدرت حرکت ندارد. ولی مونت‌کریستو با این که تکان نمیخورد، طوری خیره آن مرد را مینگریست که انگار قصد دارد که با نگاه خود عارض و سینه او را بشکافد. وقتی آلبر دید که آن مرد به مونت‌کریستو نزدیک گردید، خطاب به آن شخص گفت: پدر عزیز، اجازه می خواهم که آقای کونت دو مونت‌کریستو دوست بزرگوار را به شما معرفی نمایم و چون به شما گفتم که در چه موقع دشوار و خطرناک ایشان به داد من رسیدند و مرا نجات دادند، تکرار نمی کنم. کونت دو مارسل گفت: قدم آقای کنت در منزل ما میمون و مبارک است و ایشان با نجات دادن یگان فرزند ما یک خدمت بزرگ که قابل جبران نیست به ما کرده اند. در حالی که کنت دو مارسر با مونت کریستو صحبت می کرد به او تعارف نمود که بنشیند و خود رو به پنجره نشست. ولی مونت کریستو در جای جلوس کرد که پرده مخمل اتاق پذیرایی روی صورتش سایه می انداخت و لذا نور کمتر به صورت او می تابید. در صورتی که می توانست چهره میزبان خود یعنی پدر آلبر را که نور مستقیم به چهرهش می تابید ببیند و آثار خستگی ها و رنج های پنهانی را در صورت آن مرد بخواند. کنت دو مورسر بعد از اینکه مونت کریستو نشست گفت: وقتی اطلاع دادند که شما می‌خواهید مرا از دیدار خود مشعوف کنید، خانم لاکانتس مشغول پوشیدن لباس بود و لذا نتوانست فوری به خدمت شما برسد، اما تا چند دقیقه دیگر خواهد آمد. مونت کریستو گفت: من مباهات می‌کنم که امروز خدمت شخصی چون شما و هاکذا خانم لاکانتس برسم و به راستی برای مردی چون من ملاقات با شما در اولین روز ورود به پاریس یک افتخار شایان است و می‌دانم که شما یکی از مردان برجسته فرانسه هستید و از کسانی می‌باشید که همای سعادت از روی استحقاق بر فرق شما نشسته، ولی آیا ممکن نبود که قدر خدمات شما را بشناسند و در دشت‌های یونان یا در مناطق کوهستانی اطلس در آفریقا که قلمرو اسپانیا می‌باشد یک عصای مارشالی به شما تقدیم نمایند؟ کنت دو مورسر از این حرف قدری قرمز گردید و گفت: آقا، من در خدمت نظامی باقی نماندم که بتوانم عصای مارشالی را به دست بگیرم و از خدمت ارتش خارج شدم و تاریخچه زندگی من خیلی به اختصار از این قرار است که من از جوانی وارد خدمت ارتش گردیدم و تحت فرماندهی مارشال بوربون در تمام جنگ هایی که سن من اقتضای شرکت در آن جنگ ها را می کرد شرکت نمودم و اگر شاخه بزرگ سلطنتی بوربون روی تخت سلطنت فرانسه باقی می ماند من مارشال می شدم. ولی اوضاع فرانسه تغییر کرد و بعد از وقایع و تحولاتی که می دانید و محتاج به تفصیل من نیست، حکومتی در فرانسه روی کار آمد که می گفت فقط ارزش خدمات افسرانی را به رسمیت می شناسد که در دوره امپراتوری ناپلئون دارای سوابق خدمت در جنگ ها باشند. این حکومت چون تصور می کرد که خیلی قوی است، نسبت به من و امثال من حق ناشناسی را پیش نمود و انتظار داشت که ما افسران ارتش عتبه بوسی کنیم تا اینکه بتوانیم درجه بگیریم. ولی ما که عمر خود را در میدان جنگ گذرانده بودیم و عادت داشتیم که در میدان کارزار مبادرت به مانورهای نظامی کنیم، نمی توانستیم که روی کف صیقلی سالن‌های هیئت حاکمه مبادرت به مانورهای سیاسی و زد و بند نماییم. توضیح حاشیه: در فرانسه کف سالن‌ها و اتاق‌ها را طوری صیقلی می کردند که اگر انسان احتیاط نمی نمود می لغزید و به زمین می افتاد. و این گفته کنت دو مورسر اشاره به این موضوع است و می خواهد بفهماند که او اهل رزم بوده نه اهل بزم و توطئه و زد و بند سیاسی. ادامه متن: این بود که من از ارتش خارج شدم و شمشیر از کمر گشودم و وارد صنایع و هنرهای زیبای سودمند گردیدم و باید بگویم که هنگام خدمت در ارتش هم مایل به این کارها بودم، لیکن فرصت نمی کردم و بعد از اینکه استعفا دادم فرصت مقتضی برای اشتغال به این کارها به دست آمد. مونت کریستو گفت: آقای کنت، استعفای شما از ارتش و اشتغال به کارهای دیگر یکی از مظاهر نبوغ ملت فرانسه است و بر اثر همین کارها است که این ملت نسبت به تمام ملل اروپا رجحان دارد. شما مردی بودید اصیلزاده و سلاله یکی از قدیمی ترین خانواده های اشراف و دارای ثروت و عزت، ولی در آغاز جوانی فقط برای خدمت به وطن و تحصیل افتخار از زندگی راحت خود صرف نظر کردید و وارد ارتش شدید و در جنگ ها شرکت نمودید و به درجات رفیع رسیدید و ژنرال و دارای نشان لژیون دونور شدید و به شما مقام شیخ الرجال را دادند، ولی بعد از تحصیل تمام این مزایا و افتخارات به طیب خاطر حاضر شدید که یک دوره جدید از زندگی را شروع نمایید و خود را مشغول صنایع و هنرهای زیبا کنید، در صورتی که می دانستید در این دوره هیچ کس به شما پاداش نخواهد داد و یگان پاداش شما این خواهد بود که می دانید برای هموطنان خود مفید هستید. وقتی صحبت مونت کریستو به اینجا رسید، با شوق و هیجان زیاد اظهار کرد: آقای کنت، به راستی که این گونه زندگی کردن نه فقط برجسته می باشد، بلکه دلیل غیر قابل تردید نبوغ فردی و نژادی و ملی است. آلبر حیرت زده کنت را نگریست، برای آنکه می دانست کنت مردی نیست که آنطور یک مرتبه به شوق و هیجان بیاید. ولی با اینکه مونت کریستو به کنت دو مرسر پدر آلبر خوش آمد گفت و او را تا پایه رفیع یک نابغه بالا برد، غباری از ملامت بر ناصیه آن مرد نشست و مونت کریستو برای اینکه غبار را زائل کند گفت: متاسفانه روش ما در ایتالیا اینطور نیست و از روزی که به وجود می آییم خط سیری واحد را تعقیب می کنیم و دائم در آن خط سیر هستیم و تا روزی که زنده می باشیم اشتغالات و مشرب ما تغییر نمی کند و گاهی تا آخرین روز زندگی مثل اولین روز حیات برای هم نوع خود بدون فایده هستیم. مارسر گفت: آقای کنت، شخصی که دارای لیاقت و ارزش شماست به یک کشور مخصوص تعلق ندارد و لذا ایتالیا وطن منحصر به فرد شما نیست و شما می توانید فرانسه را هم وطن دوم خود بدانید، و گرچه فرانسه نسبت به فرزندان خیش حق شناس نیست، ولی کسانی را که از خارج به این کشور می آیند مورد تجلیل فراوان قرار می دهد. آلبرت تبسم کنان خطاب به پدر گفت: پدر عزیز، شما هنوز آنطور که باید آقای کنت دو مونت کریستو را نمی شناسید و اگر ایشان را می شناختید می فهمیدید که ایشان به افتخارات این دنیا و مواهب مادی توجه ندارند و یگانه چیزی که در زندگی به ایشان لذت می دهد مسافرت است. کنت دو مرسر گفت که من به وسیله شما قدری از خصوصیات آقای کنت دو مونت کریستو مستحضر شدم و می دانم ایشان یکی از اشخاص نادر هستند که سرنوشت خود را خیش به دست گرفتند و هیچ کس نمی تواند زندگی ایشان را از مجرایی که خود برایش انتخاب نمودند منحرف نماید. کنت دو مونت کریستو تبسم کنان و آهسته سر فرود آورد و از این تملق تشکر کرد و کنت مرسر که از ادب و نزاکت مونت کریستو خوشش آمده بود گفت: اگر من نمی ترسیدم که آقای کنت را خسته کنم، ایشان را با خود به مجلس شیوخ می بردم تا اینکه آقای کنت سناتورهای جدید را ببینند. کنت گفت: از محبت شما متشکرم و اگر این پیشنهاد را روز دیگر به من می کردید با کمال میل می پذیرفتم، ولی امروز به من گفتند که افتخار معرفی به خانم لاکانتس دو مرسر را خواهم داشت و به همین جهت نمی توانم به مجلس شیوخ بیایم. در آن موقع آلبر که در به مدخل سالن را می نگریست گفت: مادرم آمد. مونت کریستو بعد از شنیدن این حرف یک مرتبه رو برگردانید و چشم او به مرسدس، همان مرسدس که نامزد او در سن 19 سالگی بود، افتاد. همسر مرسر وقتی که وارد اتاق می شد آخرین کلمات مونت کریستو را شنید و در آستانه در ایستاد و بعد از اینکه کنت دو مونت کریستو صورت را متوجه او نمود، یک مرتبه رنگ از صورت آن زن پرید و برای اینکه به زمین نیفتد دست را به طرف راست در تکیه داد. مونت کریستو برخاست و مقابل آن زن سر فرود آورد و مرسدس هم به مونت کریستو تعظیم کرد، ولی نتوانست که گام بردارد و وارد اتاق شود. شوهرش که مشاهده کرد رنگ از صورت زن پریده و ضعف بر او چیره شده گفت: خانم، شما را چه می شود و برای چه ناراحت شدید و آیا گرمای این اتاق شما را ناراحت کرده است؟ آلبر به طرف مادرش دوید و به مرسدس گفت: مادر عزیز، آیا ناگهان کسالت پیدا کردید و حال شما به هم خورد؟ مرسدس با یک تبسم از شوهر و فرزندش تشکر کرده و به راه افتاد و به مونت کریستو نزدیک شد و گفت نه بیمار نشدم و حالم تغییر نکرد، بلکه مشاهده ی نجات دهنده ی فرزند ما برای اولین بار مرا دچار تأثیر نمود و متوجه شدم که اگر ایشان نبودند و پسر ما را نجات نمی دادند ما اینک عزادار بودیم و اشک می ریختیم. آنگاه مرسدس در حالی که با شکوه و ابهت یک ملکه قدم بر می داشت به طرف مونت کریستو رفت و گفت آقا، چون شما فرزند مرا از مرگ نجات دادید من در حق شما دعای خیر می کنم و اینک هم به مناسبت این که فرصتی به من ارزانی داشتید تا از شما تشکر نمایم سپاسگزار هستم و سپاسگزاری من مانند دعای خیر که در حق شما کردم از روی کمال صمیمیت است. مونت کریستو که بیش از مرسدس استراب داشت مرتبه دیگر تعظیم کرد. بعد از اینکه سر بلند نمود گفت خانم، شما و آقای کنت درباره کاری که من کرده ام مبالغه می نمایید و بیش از آنچه سزاوار است از من تشکر می کنید، زیرا نجات دادن یک انسان برای اینکه پدرش رنج نبیند و مادرش قرین تعلم نگردد یک وظیفه عادی و الزامی است و نباید برای این واقعه زیاد قائل به اهمیت شد. کنت این کلمات را با ملایمت ادا کرد و خانم مرسر سر را طرف آسمان بلند نمود و از صمیم قلب گفت من از خداوند سپاسگزارم که پسرم یک دوست مثل شما پیدا کرده است. این گفته از ته دل ادا شد و کنت تصور کرد اشکی هم در چشم آن زن درخشید. کنت دو مرسر به زن خود نزدیک گردید و گفت خانم، قبل از این که شما بیایید من از آقای کنت به مناسبت این که مجبورم او را ترک کنم معذرت خواستم و از شما خواهش مندم که عذرخواهی مرا تکرار نمایید و من از خدمت آقای کنت مرخص می شوم، زیرا جلسه مجلس شیوخ یعنی مجلس سنا 2 ساعت بعد از ظهر تشکیل شده و اینک 3 ساعت بعد از ظهر است. مرسدس خطاب به شوهرش گفت آقا شما بروید و بعد با لحن مؤثر و دوستانه افسود امیدوارم که در غیاب شما بتوانیم قدری آقای کنت را در این خانه مشغول کنیم. و بعد از اینکه مرسر خداحافظی کرد و رفت مرسدس گفت آقای کنت، امیدوارم که شما بقیه ساعت امروز را با ما بگذرانید و ما را از دیدار خود بیشتر مسرور و سعادتمند کنید. کنت گفت خانم، از این ابراز لطف که به من می‌فرمایید متشکرم، ولی متاسفانه نمی‌توانم این مرحمت را بپذیرم، زیرا من امروز قبل از ظهر با کالسکه چاپاری خود مقابل خانه شما پیاده شدم و هنوز به منزل خود نرفتم و نمی‌دانم که وضع منزل من چگونه است و درست هم از آدرس منزل اطلاع ندارم و گرچه اینها مسائلی جزئی می باشد و زیاد تولید نگرانی نمی کند، من هازا خاطر را مشغول می نماید و به همین جهت خواهش مندم که مرا مرخص بفرمایید. مرسدس گفت آیا می توانیم امیدوار باشیم که مرتبه دیگر به سعادت دیدار شما نائل شویم؟ کنت جواب داد و سر فرود آورد و تعظیم او تقریبا یک جواب مثبت به شمار می آمد. مرسدس گفت چون ما را امیدوار کردید که باز شما را زیارت کنیم مزاحم نمی شوم، زیرا نمی خواهم که سپاسگزاری من نسبت به شما باعث تصدیع گردد. آلبر گفت آقای کنت، اگر اجازه بدهید همانطور که شما در روم با آن لطف و نزاکت کالسکه خود را به من واگذاشتید من هم در اینجا کالسکه خود را به شما وامی گذارم تا از آن استفاده نمایید و در سر فرصت دستور تهیه اسب و کالسکه را برای خود صادر کنید. کنت گفت آقای ویکنت، از لطف شما بی اندازه متشکرم، ولی چون من 4 ساعت و نیم به آقای برتو کجیو وقت داده ام تصور می کنم که از این مدت استفاده کرده وسیله نقلیه‌ای برای من تهیه نموده و گویا هنگامی که از این خانه خارج بشوم وسیله نقلیه خود را خواهم دید. آلبر از این حرف تعجب نکرد، برای این که به عادات کنت پی برده بود و می دانست که آن مرد عجیب مثل نیرون امپراتور معروف روم علاقه دارد که چیزهای غیر ممکن را ممکن کند. مهازا خواست با 2 چشم خود کالسکه جدید کنت را ببیند و پس از این که کنت از مادرش خداحافظی کرد و برای خروج به راه افتاد آلبر او را مشایعت کرد. مونت کریستو وقتی گفت که برتوکجیو برای من وسیله نقلیه فراهم کرده اشتباه نبود، زیرا همین که وارد اتاق سرسرای کنت دو مرسر شد، یک خادم که لباس رسمی شغل خود را در برداشت و در آنجا انتظار مونت کریستو را میکشید، به راه افتاد و به طرف درب خروج رفت. آلبر خادم مزبور را شناخت و دانست که او همان است که در شهر روم یک کارت از طرف کنت آورد تا اینکه به او و فرانز اطلاع بدهد که کنت می‌خواهد آنها را ملاقات کند. خادم مزبور که در سرسرا انتظار آقای خود را می‌کشید، از آن جهت به طرف درب خروج رفت تا اینکه به کنت بفهماند که وسیله نقلیه او در خارج خانه منتظرش می‌باشد. آلبر که همچنان کنت را مشایعت می‌کرد، با وی از آنجا خارج گردید و چشمش به کالسکه کنت افتاد و مشاهده کرد که کالسکه ایست ساخت کارخانه کالسکه سازی معروف کلر و اسب‌های کالسکه حداقل 18,000 فرانک قیمت دارد. مونت کریستو قبل از اینکه سوار کالسکه شود، خطاب به آلبر گفت: آقا، من اکنون از شما دعوت نمی‌کنم که امروز به خانه من بیایید. برای اینکه خانه من به تازگی خریداری و مبله شده و من نمی‌دانم که آیا در آنجا وسیله پذیرایی به طوری که شایسته میهمانان من باشد فراهم هست یا نه، و شما 24 ساعت به من مهلت بدهید که من نواقص وسایل پذیرایی را رفع کنم و بعد به خانه من بیایید. آلبر گفت: آقای کنت، اگر روزی شما از من دعوت کنید به خانه شما بیایم، من مطمئن هستم که قدم به یک کاخ خواهم گذاشت، نه به یک خانه معمولی، و بدون تردید شما نوکرانی دارید که در شغل خود نابغه هستند و به همین جهت می توانند به این سرعت و خوبی منظور شما را ادراک نمایند و اوامر شما را به موقع اجرا بگذارند. کنت دو مونت کریستو قدم بر پله کالسکه که با مخمل مفروش شده بود نهاد و سوار شد و درب کالسکه را بستند، و هنگامی که کالسکه به راه افتاد، کنت متوجه شد که پرده ی سالن پذیرایی کنت دو مرسر که مرسدس آنجا بود تکان خورد و فهمید که آن زن از پشت پرده او را می نگریست. بعد از رفتن مونت کریستو، آلبر مراجعت کرد و متوجه شد که مادرش به بودوار رفته است و پس از ورود به اتاق مزبور مشاهده نمود که مادرش در یک صندلی راحتی بزرگ از مخمل جا گرفته و پرده های اتاق مانع از این است که نور از خارج بتابد و اتاق تقریبا تاریک می باشد و فقط حاشیه های طلایی قاب تابلوها و زوایای مبل اتاق که زرین است می درخشد. توضیح حاشیه: بودوار یعنی اتاق مخصوص خانم ها که نباید با خوابگاه اشتباه شود، و این کلمه خارجی امروز در زبان فارسی متداول شده و به همین جهت ما آن را به کار می بریم. ادامه متن. آلبر پس از ورود به اتاق نتوانست که رفتار مادرش را ببیند، برای اینکه مرسدس یک روسری از پارچه گاز روی سر انداخته بود که صورتش را هم می پوشانید. ولی از وضع مادر حس کرد که او کسالت دارد و از اتاق هم دو رایحه متمایز به مشام می رسید. یکی رایحه گلدانهای گل که در آن اتاق نهاده بودند و دیگری رایحه تند و زننده نمک فرنگی که نام دیگر آن ملح سرکه بود، و در آن دوره خانم ها شیشه ای از نمک مزبور به شکل مایع پیوسته با خود داشتند و هر زمان که حالشان به هم میخورد شیشه مزبور را مقابل بینی میگرفتند و استشمام میکردند. آلبر حتی شیشه نمک فرنگی را روی بخاری دیواری دید و فهمید که مادرش آن را بوییده و با اندوه و تأثر به مادر نزدیک شد و گفت: آیا کسالت دارید؟ و آیا موقعی که من برای مشایعت کنت رفته بودم حال شما به هم خورد؟ مرسدس گفت: نه فرزند، من ناخوش نیستم، ولی این گلهای سرخ و نارنج در این موقع که اولین حرارت بهاری شروع می شود خیلی فضا را معطر می کنند، و چون من آموخته به استنشاق این همه عطر گل نیستم، لذا قدری احساس کسالت کردم. آلبر گفت: مادر عزیز، من هم اکنون میگویم که گلدانها را از این اتاق خارج کنند و در سرسرا بگذارند، ولی من فکر میکنم که شما کسالت دارید زیرا وقتی وارد سالن شدید تا کنت را ملاقات نمایید، رنگ شما پریده بود. و سپس آلبرت زنگ زد که بیایند و گلدانها را ببرند. مرسدس گفت: آیا میگویید که من بیرنگ بودم؟ آلبرت گفت: بله خانم، ولی با اینکه بیرنگ شدن به شما میآید، من و پدرم مضطرب شدیم. زن با قدری وحشت پرسید: آیا پدر شما گفت که من بیرنگ شده ام؟ آلبرت جواب داد که خود او این موضوع را به شما خاطر نشان نمود و آیا فراموش کرده اید که به طرف شما آمد و علت کسالت شما را پرسید؟ مرسدس گفت: من هیچ این موضوع را به خاطر ندارم. در آن موقع خادمی وارد اتاق شد و معلوم گردید که به صدای زنگ آمده است و آلبرت به او گفت که گلدانهای گل را از آن اتاق خارج کند و در سرسرا یا اتاق آرایش ببرد، زیرا مادرش از عطر گل ناراحت می شود. در تمام مدتی که خادم مشغول بردن گلدانها بود، پسر و مادر سکوت کردند.